آخرین موقعیت اردوگاه اصولگراها و اصلاح طلبها در انتخابات ریاست جمهوری چگونه است؟ در این باره با علی کشتگر و آقای فرخ نگهدار، تحلیلگر و فعالان سیاسی گفتگو میکنیم که هر دو از طریق تلفن همراهمون هستند. سلام میکنم به شما آقای علی کشتگر و آقای فرخ نگهدار.
سلام بر شما و شنوندگان شما.
ممنونم.
سلام بر آقای کشتگر، بر شما و شنوندگان عزیز.
خب آقای کشتگر، اگر موافق باشید پرسش رو از شما آغاز کنیم. موقعیت اردوگاه اصلاح طلب ها و نامزد اونها حسن روحانی رو بعد از حدود 3 هفته کمپین انتخاباتی و اکنون که در آستانه رای گیری هستیم چطور میبینید؟
من اون چی که میبینم در جامعه جنب و جوش عظیمی به وجود اومده و خب ما در انتخابات های سالهای گذشته هم دیدیم که از دوم خرداد 76 به این سو که وقتی کشمکش میان نیروهای میانه‌رو و اصلاح طلب با جریان به حساب افراطی یا اصولگرا هست، معمولا مردم اکثریت متوجه هستند جامعه ما رشد پیدا کرده، آگاهی پیدا کرده و طبیعتا نمیخواد که اون سیاست هایی که کشور رو مثل دوره احمدی نژاد به لحاظ اقتصادی به ویرانی برد، دنیا رو علیه ما تحریک کرد، مردم اینو نمیخوان و به همین دلیل کاملا حس میشه که به ویژه در شهرهای بزرگ، در کلان شهرها مردم همه در میتینگا ما دیدیم و صحبتی که آقای روحانی کرد و استقبالی که مردم کردن، همه به نظر میاد به گونه ایست که میتونه در همون دور اول انتخابات آقای روحانی به عنوان پیروز انتخابات از صندوق ها بیرون بیاد. البته اگر تقلبی در انتخابات نشه و
آقای کشگر
که وزارت کشور آقای روحانی انتخابات را برگزار میکنه و حاکمیت هم بنیه یک تقلب گسترده مثل سال 88 رو دیگه نداره و تجارب خاصی کسب کرده در این مورد، من فکر میکنم که کمپ آقای روحانی با یک رأی بسیار بالایی در این انتخابات پیروز میشه.
حالا آنچه که بهش اشاره کردید مربوط به بعد از اعلام نتیجه انتخابات هست. اجازه بدید من این پرسش رو از آقای نگهدار هم بپرسم. الان که هنوز انتخابات انجام نشده و ما در آستانه رای گیری هستیم، موقعیت اردوگاه اصلاح طلبان رو و آقای روحانی رو چگونه میبینید؟ آقای نگهدار؟ بله بله میشنم صدا.
با بررسی موشکافانه روند مبارزات انتخاباتی در 3 هفته گذشته، ما 2 ویژگی رو باید روش انگشت بگذاریم. یکی تحولی که در جبهه اعتدالگرایان و اصلاح طلبان به وجود آمده و دیگری تحولی که در اردوی اصولگرایان شاهدش بودیم. درباره تحولی که در جبهه اعتدالگرایان و اصلاح طلبان پیش آمده به نام که اونها حول آقای روحانی متحد هستند، بارزترین پدیده‌ای که در مقایسه با انتخابات 1392 من شاهدش هستم، ریزش عظیم نیروهای مردد و سرگردان و بی تصمیم یا با تصمیم قطعی به نفی انتخابات هست. مطابق گزارشات و مطابق برداشت هایی که از رسانه‌های اجتماعی به دست میاد، همونجوری که آقای کشگر اشاره کردند، ما شاهد افزایش دامنه افرادی هستیم که مایل به شرکت در انتخابات هستند و رأی خودشون رو با آقای روحانی میکنند. اینکه چرا یک همچین تحولی رخ داده، من بخش عمده اون رو به کارنامه مثبت آقای روحانی به ویژه موفقیت در انجام برجام نسبت میدم.
خب حالا اگر اجازه بدین ما آقای نگهدار، اگر اجازه بدین راجب اصولگراها هم همین گفتگو رو، همین پرسش رو مطرح بکنم. من آقای کشتگر، موقعیت اصولگراها و نامزد اونها ابراهیم رئیسی رو در آستانه رای گیری چطور میبینید؟
ببینید، به نظر من بدترین نامزدی که اصولگرایان میتونستن انتخاب بکنن آقای رئیسی بوده، برای که ما دیدیم مردم شاهد بودن در سه تا مناظره که ایشون اصلا صحبتایی که میکرد نشون میداد که واقعا به روز نیست، نه در مورد ایران نه در مورد مسائل بین المللی. مثلا ایشون در شرایطی که جهان اینقدر پیشرفت کرده و ایران ظرفیت هایی داره برای پیشبرد به حساب تولید انرژی های نوین، نمیدونم شیرین کردن آب، استفاده از کویر برای انرژیش و هزاران به حساب زمینه های مختلفی که در اقتصاد مدرن به وجود اومده، میگفتش که در جنوب خراسان ما شرایطی برای پرورش شتر مثلا داریم که اصلا شتر دیگه نه کسی تغذیه میکنه، نه برای باربری، نه برای مسافره، نه یعنی یه همچو شخصی با پیشینه‌ای که خب البته به عنوان یک قاضی مجری سرکوب داشته و هیچ تجربه اجرایی هم نداشته، و اینکه به هر حال در مشهد توی یکی دو سال گذشته آقای علم الهدا پدر خانم ایشون و خود ایشون تو سال گذشته دیدیم که با کنسرت ها چجوری برخورد کردن، اتوبوس رو در واقع توش زنونه و مردونه به اجبار کردن، وضعیتی به وجود آوردن که در واقع مردم امروز در واقع شناخت بیشتری بهشون پیدا کردن. بنابراین من فکر میکنم که آقای رئیسی الان نظر بسیار منفی به ویژه طبقه متوسط فرهنگی ایران که نقش مرجع و راهبر در جنبش دموکراتیک در مطالبات دموکراسی خواهانه داره، این و این نیروست که در واقع عملا در جامعه ایران هم روی تهی‌دست‌ها اثر داره هم روی اقشار بالاتر، اینا همه شناخت خوبی از این دارن و این شناخت در جامعه الان به طور عمومی منتشر شده. اینه که من فکر میکنم آقای رئیسی واقعا شانس کمی داره بجز در مناطق روستایی و اقشار تهی‌دستی که آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی کمتری دارن و البته حاکمیت توی اونا مانور میکنه، به حساب پول خرج میکنه
آقای کشتگر،
امتیازاتی میده و شاید توی روستاها ایشون بتونه یه مقدار رأی داشته باشه.
خب اگه اجازه بدین
کلان شهران،
آقای کشتگر اگه اجازه بدین من این پرسش رو از آقای نگهدار داشته باشم، آیا شما هم آقای نگهدار موافق نظر آقای کشتگر هستید؟ فکر میکنید که آقای ابراهیم رئیسی نامزد مناسبی برای اصولگراها نبوده؟
در زمینه صلاحیت و توانمندی آقای رئیسی برای گردانش چرخ اقتصاد و سیاست کشور، من با آقای کشگر کاملا موافق هستم. ایشون بجز یک پیشینه سیاه کشتار زندانیان سیاسی و بی‌عدالتی هایی که در حق فعالین مدنی و سیاسی ایران در گذشته و در حال داشته، موضوع دیگری در کارنامه خودش نداره و از لحاظ آشنایی با مسائل مدیریت و رهبری کشور هم تا اینجایی که عرضه کرده چیزی در چنده نداشته. اما باید افزود جبهه اصولگرایان به نظر من در انتخابات 96 بسیار توانمندتر از طی 20 ساله اخیر از دوره‌های ریاست جمهوری قبلی عمل کرده. و این رو باید در یک تحلیل منصفانه عرضه کرد. به جز این که چهره منتخب ایشون آقای رئیسی مورد تنفر اقشار وسیع با فرهنگ و آگاه جامعه ما هست، فعالیتی که در این دوره انجام دادند جریانات اصولگرا، اونها مشکلات بزرگی را از روش اونها برداشته. مهمترین اونها اولا اینها هیچ موقع قادر نشدند از 2 خرداد 76 تا امروز با نامزد واحد برآمد بکنند و یک صف متحد درستند.
خب آقای نگهدار بخوام، صدای من دارید آقای نگهدار؟
بله.
خب اگر ما بخوایم این انتخابات رو راجبش صحبت بکنیم، بخوایم بپردازیم به این که اصلاح طلب ها بهشون انتقاداتی وارد هست و یا حالا آنچه که الان شما اشاره کردید به پیشینه هم اصلاح طلب ها هم اصولگراها.
اصولگرایان، اگر اجازه بدید جمله‌مو تمام بکنم.
نه من بله، من هم میخوام در راجع به همین بپرسم، همین انتقاداتی که از اصولگرایان میشه و اصلاح طلب ها، به این در صحبتتون اگه ممکنه اشاره بکنید که
این انتقادم رو به اصولگرایان در مورد انتخابی که کردن عرض کردم خدمتون، تایید کردم صحبت های آقای کشکر رو و نخواستم تکرار بکنم.
بله.
ولی اگر ما بخواهیم در یک مبارزه جدی ارزیابی عینی از وضعیت صحنه داشته باشیم، باید نقاط قوت طرف مقابل یعنی اصولگرایان رو هم و توانمندی های اونها رو ببینیم. ندیدن این توانمندی ها ما رو دچار خوشخیالی میکنه. من رأیم به آقای روحانی بوده، ولی آقای روحانی وقتی که میاد به صحنه سیاسی باید بدونه حریف داره چیکار میکنه. حریف آقای روحانی در طی 4 یاد گرفته که تمرکز خودش رو برای جذب آراء اقشار محرومتر جامعه انجام بده و اونها در زمینه پیام رسانی با سیاست‌های عوام‌گرایانه، با سیاست‌هایی که تکرار سیاست‌های احمدی نژاد بوده، تلاش کردن بخش‌های محرومتر جامعه ما رو باشون ارتباط بگیرن و اونها رو به پای صندوق رأی فرا بخونن. از این نظر اصولگرایان در انتخابات 96 به نظر من با موقعیت بهتری نسبت به انتخابات 92 شرکت دارن. تمام.
آقای کشتگر، شما اگر بخواید راجب اصلاح طلب ها نظر بدید، آنچه که انتقاد میشه از اصلاح طلب ها اینطور هستش که میگن، خیلی ها میگن اصلاح طلب ها برای باقی موندن در درون نظام همیشه سطح مطالبات خودشون رو پایین آوردن. شما این ایراد و انتقاد رو تا چند اندازه وارد میدونید؟
خب منم ضمن تایید نکته‌ای که آقای نگهدار در مورد اینکه اصولگرایان خیلی حساب شده اومدن تو صحنه و در جریان تبلیغات موفق شدن رو مسئله تهی‌دستان و فشاری که رو اونا هست خوب مانور بکنن، خب موافقم با ایشون، یعنی درست میگن. و اما در مورد اصلاح طلبا، نکته که شما میپرسید به نظر من مسئله اینه که خب ما میدونیم اینا محدودیت دارن، یعنی در جمهوری اسلامی به هر حال رئیس جمهور با یه محدودیت‌های مشخصی کار میکنه. رئیس جمهور شخص اول نیست. رئیس جمهور در فصل 3 قانون اساسی که اختیاراتی هست برای آزادی ها و فلان اینا محدوده، به نوعی محاصره است توسط نیروهای تحت امر ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی ایران تناقضاتی داره که ساخت سیاسی قدرت امروز این تناقضات رو به نفع ولایت مطلقه فقیه در واقع تفسیر میکنه و رئیس جمهور خیلی محدوده. اگر توجه کنیم به این محدودیت ها، به نظر من کاری که دولت روحانی در 4 گذشته کرده شاهکار بوده، یعنی اصلا شوخی نیست. اینا با توجه به تمام کارشکنی هایی که بود توی برجام و تو سیاست خارجی، اینا برجام رو به هر حال به موفقیت رسوندن و در حالی که پشتیبانی واقعی نیروهای موسوم به اصولگرا را نداشتن و آقای خامنه‌ای هم 2 بازی میکردن. این در این مورد. و اما در مسئله داخل هم خب مبارزه با فساد مسئله بود که دولت روحانی میتونست بکنه. اینجا انتقادی است که بهش هست. آیا به خاطر درگیری هایی که شاید مثلا برخی از خود بدنه همین دولت هم مشکل داشت نتونست، یا ملاحظاتی داشتن که چون میدونیم که مسئله اصلی فساد مربوط میشه به نهادهای تحت امر آقای خامنه‌ای و دخالت سپاه و نیروهای امنیتی در اقتصاد و اقتصاد قاچاق که توسط اوناست و دخالت هایی که قوه قضاییه میکنه به نفع این نیروها. خب مبارزه با فساد به نظر من برگ برندهی بود که آقای روحانی توی این 4 سال میتونست بکنه و پرچمشو بیاره بالا، و اگر این کار میکرد امروز میتونستیم بگیم که رأی اکثریت قاطع توی دستان هم داشت علاوه بر شهرها و کلان شهرها. خب در این مورد به نظر من کوتاهی کردن و شاید تجربه باشه برای دوره 4 سال آینده که مثلا اینو جبران بکنن. اما به غیر یعنی من اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، در سیاست خارجی آقای روحانی کاملا موفق بوده و موفقیتش چشمگیره، ولی در عرصه داخلی در مبارزه با فساد و خب در تا اندازه‌ای به حساب حل مشکلات اقتصادی، اینو نمیتونیم بگیم که حل مشکل اقتصادی رو آقای روحانی بهتر از این کاری که امروز کرده میتونست بکنه تو داخل، برای که سرمایه گذاری ها باید بیان کارشکنی میشد از اون وقت. سرمایه گذاری خارجی بدون ثبات سیاسی نمیشه، و وقتی که ما نیروی طرف مقابل آقای روحانی رو میبینیم که مدام میخواد در واقع بیقانونی و بیثباتی رو همیشگی بکنه، طبیعتاً این کارشکنی ها جلوی آقای روحانی رو در داخل گرفته.
آقای کشکر اگر اجازه بدین ما همین پرسش هم از آقای نگهدار داشته باشیم، اصلا راجع به وضعیت یکم جلوتر بریم، وضعیت اصولگراها و اصلاح طلبها رو آقای نگهدار ما میخواییم بدونیم بعد از انتخابات ریاست جمهوری از نظر شما چگونه است؟ اصلا اصولگراها در صورت شکست یا اگر پیروز بشن در انتخابات فکر میکنین چه وضعیتی پیدا میکنن؟
بله، اجازه بدید یک کوتاه در پاسخ به سوال شما که آیا اصلاح طلبان سطح توقع خودشون رو مطالبات خودشون پایین بردن یا بالا آوردن، در این مورد هم من اصلاح نظر
بفهمین. بله حتما،
دیگری به مسئله نگاه میکنم
بفهمین
شاید مفید باشه. ببینید، برای بالا بردن یا پایین آوردن سطح مطالبات هر نیروی سیاسی باید سطح موازنه قدرت رو بالا ببره، قدرت خودش رو پایین بیاره تا بتونه خواستها و مطالبات بیشتری رو در دستور خودش قرار بده. به نظر من روند جس تبدیل اصولگرایان به میانه رو و تند رو و جذب عناصر میانه رو و ملحق کردن اونها به جبهه اصلاحات که طی این 4 سال صورت گرفته، فضا رو به نظر من باز کرده برای اینکه در دور بعدی آقای روحانی بتونه اگر موفق بشه با وزنه سنگین‌تری موانع سر راه خودش رو که از جانب جبهه اصولگرایان متحدتر شده حالا ایجاد میشه از سر راه برداره. از اینجا برمیگردم به پاسخ شما که چه آینده‌ای، چه چشم‌اندازی برای این کشاکش اصولگرایان و اصلاح طلبان، اعتدالیون اصلاح طلبان پس از انتخابات میبینن. من فکر میکنم با توجه به درسگیری از با درسگیری از روندی که در 4 ساله گذشته تکرریم، اکنون باید حتما جریان‌های اصلاح طلب و اعتدالی به رهبری آقای روحانی متوجه باشند که چنانچه مسائلی که شکاف‌های طبقاتی رو در جامعه ما گسترش میده، بیکاری و فقر رو گسترش میده، در مرکز توجه خودشون قرار ندهند، قادر نخواهند بود فقط به اتکای طبقه متوسط و لایه‌های نازکی از اقشار زحمتکش به پیشبرد کارهای امور خود و رسیدگی به مطالباتی که باید قرارن بالا قرار ببرن اونها ادامه بدن.
تناسب قدرت در جامعه خواهد شکست و فضا به نظر من حتی آماده تر هم هست نسبت به 4 سال پیش برای اینکه اقشار محروم جامعه ما تقمه سیاست های عوام فریبانه بشن. لذا توصیه من و تحلیل من از چشمانداز سیاسی این هست که چنانچه آقای روحانی مسئله فقر زدایی و مسئله بالا بردن سطح اشتغال رو در مرکز توجه خودش قرار نده، قادر نخواهد شد مطالبات مربوط به آزادی سیاسی، جامعه مدنی، گشایش ارتباط با خارج رو اونجوری که اقشار رای دهنده به او انتظار دارند انجام بشه.
ممنونم آقای نگهدار و آقای کشتگر، دو تحلیلگر و فعال سیاسی که در این گفتگو شرکت کردید.